یکی از امتیازات تمدنی کشور عزیز ما که باید مورد توجه قرار میگیره همیشه این است که توانسته دین را و حماسه را و هنر را با هم تلفیق کنه. شاید بهترین نقطه ای از کشور ما که این سه عنصر تلفیق شده و ترکیب شده در اون به وضوح مشاهده میشه فارس است و شیراز است. معروفترین و محبوبترین شاعر کشور یعنی حافظ شیرازی حافظ قرآنه که قرآن زبر بخواند. با 14 روایت این شاعر غزل سرای شیرین سخن و رند این قرآن رو حفظ بوده با 14 روایت و 14 قرائت. همچنین در کنار اینا حماسه است. خود جناب احمد ابن موسی شما بگیرید تا عباس دوران تا شهدای نام‌آور شهید جاویدی شهید سیرتی سلطانی مال همین خانم معصومه کروسی و بقیه شهدای بزرگ استان اولین جنگ مسلحانه با استعمار اروپایی رو امام قلی خان حاکم فارس انجام داد که پرتغالی ها رو از هرمز توانست بیرون. اولین جنگ نرم را در تاریخ کشورمون میرزای شیرازی انجام داد. تحریم تنباکو جنگ نرم بود. قوی ترین مقاومت عراقی ها در مقابل تسلط دولت انگلیس بر عراق رو میرزا محمد تقی شیرازی فرمود. اولین سکه حکومت اسلامی رو مرحوم صدرالحسین لاری ضرب کرد در شیراز در جهرم و لار. عالم عارف سالکی مثل شهید دستغیب هم مظهر معنویت و روحانیت بود، هم مظهر اخلاق بود، هم مظهر جهاد بود. در همه میدانها شهدایی از این سرزمین از این منطقه خودشون رو نشان دادن، برجسته کردن. اینا شناسنامه شیراز، شناسنامه فارس، غلط کردند اون کسانی که خیال کردند میتوانند با چیزی مثل جشن سخیف هنر شیراز شیراز رو از حرم اهل بیت بودن به مرکز دین و ایمان بودن برگردونن به یه نقطه فسادگاه. اشتباه کردن. ملای بزرگ شیراز یعنی ملا صدرا رضوان الله علیه که جزء چهره‌های برجسته فلسفه دنیاست در ما، در معدود شعرهایی که ازشون باقی مونده این بیت در مرکه دوکون فتح از عشق است هرچند سپاه بود شهیدند. باید نشان بدید که برای یک ملت متمدن دارای معرفت پیشرو اون چه مهمه این است که دیندار باشه و حماسه ساز باشه و هنرمند باشه. این سه با هم.
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما، صبح شما بخیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. روی سیه و موی سفید آوردن، چشمی گریان قدی چوبید آوردن. چون خود گفتی که ناامیدی کفر است، فرمان تو بردم و امید آوردم.
در فتوت یک نام بیش از همه نام‌ها تکرار میشه و میتوان گفت که فتوت با نام او زینت پیدا میکنه و اون نام علی ابن ابی طالب علیه السلامه.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
علی اولین مسلمانی بود که توسط پیامبر با لفظ اهل فتا یعنی اخی یا برادر خوانده شد. عبدالرزاق کاشانی در فتوت نامش حضرت علی رو امام ائمه فتیان میخوانه. حضرت نامش حیدره و حیدر به معنای شیر است. مادرش فاطمه دختر اسد به معنای شیر است. و در واقع این تکیه و تأکیدی که اهل فتوت به شیر دارن، به کلمه حیدر دارن و نام اسد در واقع نشان از شجاعت و دلیری و حضور حضرت علی در اجتماع و با وجود شجاعتی که داره غلبه حضرت بر نفسش هست. بر همین اساس هست که گفته میشه در فتوتنامه ها حضرت رو بیشتر به نام شیر اسد شیر حق میخوانند. گفت پیغمبر علی را کی علی شیر حقی پهلوان پردلی. نام هایی چون حیدر، شاه مردان، شیر حق، شیر خدا، شیر یزدان، حیدر کرار، شاه دین، شاه ولایت و نام‌های دیگر از نام‌هایی هستند که زیاد ازش یاد میشه و پیامبر نسبت خودش رو با حضرت چون نسبت هارون با موسی دانست، با این تفاوت که بعد از پیامبر پیامبری مبعوث نمیشه. ابن عبدالحدید شارح بزرگ نهج البلاغه در انتساب اهل فتوت به حضرت علی می نویسد و من چه بگویم درباره مردی که هر کس دوست دارد با انتساب به او بر حسن و زیبایی خیش بیفزاید. حتی ارباب فتوت که بهترین سخنی که در حد آن گفته شده این است که آنچه را از دیگران زشت و نکوهیده می شماری در مورد خود پسندیده و نیکو مشمار، همه سران فتوت خیشتن را منصوب به او می دانند و در این مورد کتاب نوشته و اسنادی ارائه دادند که فتوت به علی می رسد و آن را مقصور در او دانسته، یعنی منحصر به او می دونند و به او لقب سرور جوان مردان دادند و مذهب خود را بر مبنای بیت مشهوری که در روز احد شنیده شد و سروشی از آسمان بانگ برداشت که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، استوار می سازند.
شروع ضرب شنو. ما دست از محمد و زهرا نمی کشیم تا چشم ما به مرحمت مرتضی علی منت جویز مردم دنیا نمی کشید. هرگز جز از ولای علی دم نمی زنید. تا زنده ایم دست ز مولا نمی کشیم. نرمش سر و گردن یک تا دو تا سه تا و چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نه تا و ده تا یازده دوازده سیزده و چهارده پانزده و شانزده هفده و هجده نوزده و شد بیست. شروع ضرب میل محبوب من خدای من ای دل بیا که رو به سوی خدا کنیم از کار خیش خالق خود را رضا کنیم امیریز که از هوس قد ما خم نموده نفس همت نبا که قامت او را دوتا کنیم ابلیس مدتیست که اندر کمین ماست خود را به هوش باش ز دامش رها کنیم من ار به قبل رو کنم سفر به سوی او کنم زهد جبهی که بگذرم تفاف کوی او کنم جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی ای جان جانم علی زندگی از آن خوشم که زندگیست داد او به جون امید و جون دهم که جون دهم به یاد او جانم علی جانم علی ای جان جانانم علی ای جان جانانم علی شروع ضرب پا و ضرب کرد. به دریا بنگرم، دریا که بینم، دریا که بینم، دریا که بینم. به سرا بنگرم، سرا که بینم، سرا که بینم، سرا که بینم. دریا بنگرم، خوب و در و در، نشان از قامت رنا که بینم. امیرالمومنین یا شای مردم، دل ناشاده ما روشاد گردان. امیرالمومنین یا شای مردم، دل ناشاده ما روشاد گردان. هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، همه شما رو به خدا می سپارم تا روزی دیگر.
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی.
رادیو فارس، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش رو این پنج رکم استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است، همیشه سخنم روزها فکر من این است، همیشه سخنم. که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
به نام خداوند هستی بخش و سلام دوستان، صدای ما را از رادیو فارس می شنوید. در این ساعت توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. عزیزان من، برادران و خواهران، پژوهش‌ها و مطالعات زیادی در موضوع مهدویت صورت گرفته. شاید کمتر موضوعی در اسلام و در ادیان انقدر مورد تحقیق و بررسی واقع شده. مهدویت موضوعی است که چندین کتاب قبل از تولد امام زمان دربارش نوشته شده. فضل ابن شازان، علی ابن مهزیار، اینها قبل از تولد امام زمان دربارش کتاب نوشتند. مهدویت موضوعی است که شعرا قبل از تولد امام زمان درباره مهدویت شعر گفتند. سید همیری زمان امام صادق، دعبل خزائی زمان امام رضاست، کمیت اسدی زمان امام باقره، اینا همشون درباره حضرت مهدی ارواح نافدا اشعار دارند. کدام جریان شما تو تاریخ پیدا میکنید که قبل از تولد کتاب، شعر، ندبه، گریه، دعا؟ بسیاری از این دعاها قبل از تولد امام زمان انشاء شده و خوانده شده. همه ائمه دربارش حرف داشته باشند، همه ادیان دربارش مطلب داشته باشند. مهدویت یک موضوع فراگیری است، پژوهش‌های مختلفی هم پیرامونش شده، اما اونی که من امروز میخوام مطرح کنم دو تا مطلبه. این دو مطلب رو میخوام به خاطر بعضی از شبهاتی که پیرامون مهدویت این روزها مطرح میشه. گاهی میپرسن فایده انتظار چیه؟ خب هر وقت امام ظاهر شد، ظهور کرد، مردم دورشو میگیرن، وظیفه‌شون رو انجام میدن، حکومتی هم برپا میشه. مایی که نمیدانیم آیا ظهور در زمان ما هست یا نه، چرا باید منتظر باشیم؟ چرا باید جشن بگیریم؟ الان نسل‌های زیادی آمده و رفته و امام زمان رو درک نکرده. پدران ما، پدر بزرگای ما، اجداد ما گریه کردن، ناله کردن، جشن گرفتن. این نیمه شعبان مال بیش از 1000 سال پیش است. چرا باید این چنین باشد که ما انتظار امامی رو بکشیم که نمیدانیم کی میاد؟ و هر وقت آمد بحثش رو مطرح میکنیم. چرا باید امروز مطرح باشه؟ این شبهه ایست که خیلی ها مطرح میکنن، مینویسن، حتی کتاب نوشتن در این رابطه. خب اونی که من میخوام عرض کنم، مطلب اول، سیره امام زمان در دوران غیبت، که ببینیم این امامی که الان غایبه، فرضم کنیم ما هم نتونستیم درک کنیم ظهورشو، ما مثل پدرانمون از دنیا رفتیم مثلا و امام زمان رو درک نکردیم، ده ها نسلم درک نکردن، اصلا فرض کنیم ظهور 1000 سال دیگه است، ما نمیدانیم چه اتفاق میفته. کسی حق نداره وقت تعیین کنه، کسی حق نداره زمان بده. علائم ظهور بحث بسیار پیچیده است، بحث بسیار در واقع مبهمی است. سفیانی کیست؟ دجال کیست؟ نمیدانیم. اینا واقعا علائم ظهور یه بحث‌های روشن و شفافی نیست. خب حالا این ظهوری که این همه سال صورت نگرفته، شاید نسل ما، اولاد ما هم مثلا همین غیبت رو بکشن، خب ثمرش چیه؟ من در پاسخ به این سوال میخوام یک مطلب عرض کنم، به همین که اشاره کردم، سیره امام در زمان غیبت. ببینیم امروز که امام غایبه چطور با ما ارتباط داره، چگونه در واقع امام نقشش رو ایفا میکنه. و مطلب دوم که اینم مهمه، سیره امام بعد از ظهوره، که این مطلب دوم خیلی گسترده است، خیلی باید روش بحث بشه، که امام وقتی ظهور کنه چه کارایی رو تو جامعه ایجاد میکنه، اقتصاد امام زمان چه اقتصادی است، چه کارایی رو تو جامعه زیاد میکنه. ما خیلی روایت داریم در زمان ظهور راجع به علم مردم، طول عمر مردم، شادابی مردم، سیره اقتصادی مردم. بحث بنده امروز تو این دو قسمته. قسمت اول که نسبت به امروزمون است، که الان که ما منتظر امام زمان هستیم، امام زمان ارتباطش با ما چگونه است. من 4 عنوان میگم خدمتتون، دقت بفرمایید، نارو از احادیث میگم. 1، آگاهی از احوال شیعه. درست امام زمان غایبه، اما کاملا از احوال شیعه مطلع. حدیث داریم، خودش فرمود، امام زمان، خود امام زمان نوشت به شیخ مفید: لا یعزب عنا شیئا من امرکم. هیچ یک از احوالات شما بر ما مخفی نیست، ما از همه احوالات شما خبر داریم. پس عزیزان، ما منتظر یک امام رؤیایی نیستیم، ما منتظر یک امام حی حاضریم که از اعمال ما خبر داره. الان با زمان امام صادق تفاوت چندانی نداره. چرا؟ امام صادق در مدینه زندگی میکرد. چند درصد مردم امام صادق رو دیدن؟ زمان امام صادق تو جامعه هزاران نفر زندگی میکردن، تو یمن، تو ایران، تو روم، اهواز، جاهای مختلفی شیعه داشتیم. من با غیر شیعه هم کاری ندارم. چند درصد از شیعیان موفق شدن خدمت امام صادق برسن، شخصا ایشونو ببینن؟ خیلی کم. چند درصد شیعه ها تونستن شخصا خدمت امام عسکری برسن؟ امام عسکری در تبعید بود، اصلا کسی جرأت نمیکرد بره. چند درصد شیعیان مستقیما امام رضا رو تو ایران دیدن؟ امام رضا 3 ایران بود. چقدر از مردم ایران تونستن شخصا برن بشینن با ایشون صحبت کنن؟ خیلی کم. زمان ائمه هم اینطور نبوده که همه امام رو ببینن. طرف توی مثلا قم زندگی میکرد، زمان امام صادق مثلا میدونست امام صادق امامشه، تو شهر مدینه است، نه دیدش، نه سخنش رو شنید، نه ارتباطی باش داشت، چون امام در مدینه بود. فقط میدونست این امام از اعمالش خبر داره. فقط میدونست مثلا فرض کنید این امام اگه بهش متوسل بشه جواب میده، واسطه میشه، اگه وجوهات داشت براش میفرستاد. امروز هم همینطوره. فرقش اینه، ما نمیدونیم کجاست، اونا میدونستن امام صادق در مدینه است، ما میدونیم در کره زمینه. حالا کجاست نمیدانیم، جاش معلوم نیست، و الا همونه. چطور امام صادق از احوال شیعه ها با خبر بود؟ امام باقر با خبر بود، امام کاظم با خبر بود، امام زمانم با خبره، کاملا مطلع. چطور امام صادق دعا میکرد برای شیعه ها؟ اگه اتفاقی بیفتاد براشون متوسل میشدن، واسطه میشد، پیش خدا حاجتشون برآورده بشه. امروز هم همانه. انقدر امام زمان از احوال ما خبر داره. ببینید آقا، حتی جلساتی که ما میگیریم، همایش ها، کتاب ها، شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف ابن بابوی، ایشون قبرش در تهران شهر ری، یک کتابی دارد به نام کمال الدین. خب شیخ صدوق در دوران غیبت کبراست، زمانی است که امام زمان غیبتش آغاز شد. در مقدمه این کتاب یه قصه ای می نویسه شیخ صدوق، تو مقدمه کتابش می نویسد: من یک شب در عالم رؤیا